بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 413 صفحه اول. قوله فیطی و ذالک من بست الازل من القبت المحرکه الخادم لتلکل آمیره اشارتون الى المباد القریبت المذکوره. بحث در حرکت اختیاری نفس داشتیم که نفس گاهی تحریک میکند بدن رو به حرکت اختیاری و توضیح دادیم که این حرکت مطلوب به چهار ماده است. یکی از اون چهار مبدأ مبدأ ادراکی است، بقیه ها مبدأ عملی هست. این بقیه یکی شوق بود، یکی اراده بود و یکی نیروی موجود در عضلات بود. به ترتیب اول قوه ادراکی امری رو تصور میکنه و به فایدهش تصدیق میکنه، دوم شوق پیدا میشه، سوم این شوق معکد میشه و تبدیل میشه به اراده، چهارم قوای محرکه‌ای که در عضلات هستند به کار می‌افتند و عمل انجام می‌شه. یعنی حرکت اختیاری صادر می‌شه. ما این مطالب رو توضیح دادیم، رابطه بین این چهار مقدمه رو گفتیم و از عبارت ابن سینا هم بعضی از این مبادی رو خوندیم. رسیدیم در عبارت ابن سینا با آخرین مبدأ از این مبادی چهارگانه که عبارت است از قوای موجود در عضلات، اونو میخوام توضیح بدیم. و چون مطالبش تقریبا در جلسه گذشته گفته شد خیلی لازم نیست که معطلش بشیم. می فرماید که قوایی در عضلات حیوان یا انسان پخش شدن که اون قوا مطیع این قوه جازنه هستند، مطیع قوه اجماع هستند. اجماع سومین مبدأ از مبادی چهارگانه بود. این قوایی که در عضلات بدن پخش شدند مطیع این قوه آذنه هستند، یعنی قوه اجماع که سومین مبدأ بود. بعد یه وصف دیگری هم برای این قوه پراکنده شده در عضلات ذکر میکنه که این قوه خادم است و اون ستا مبدعی که قبل هستند آمرند، اونها امر میکنند و این خدمت میکنه، مدرکه به نحوی امر میکنه، شوقیه به نحو دیگر، اون جازمه که اسمش اراده است به نحو سوم، اینا امر میکنند و این قوه محرکه خادم اونهاست و امرشون اجرا میکنه. پس شد این قوه محرکه‌ای که در عضلات هست که ما اسمش رو گذاشتیم محرکه فاعل، دیروزش گفتیم دیروز که اینو محرکه فاعلی می‌نامیم، در خلاف اون شوقیه که محرکه شوقیه یا نزوعیه گفته میشه، این محرکه فاعل گفته میشه. این محرکه فاعل رو براش الان دو صفت فکر می‌کنیم، یکی این که مطیع اون مبدا سوم یعنی اراده و کراهت، و دوم این که خادم اون ستای قبله، یعنی خادم مدرکه و شوقیه و اراده است. این تمام مطلبی است که ابن سینا در اینجا ذکر میکنه برای این قوه محرکه. بعد خواجه بعد از اینکه این فصل تموم میشه یه مطلبی رو اشاره میکنه که وقتی رسیدم عرض میکنه. صفحه 413 این چطه اول، قول مصنف که چنین گفته اشاره است به مبادی غریبه‌ای که ذکر شدن. مبادی غریب یعنی مبادی که غریب به فعلن و بعد از اینکه انجام گرفتن بلافاصله پشترشون فعل که همون حرکت ارادی است انجام میگیره. جمع هم میاره، میگه مبادی غریبه، قبلا هم جمع آورد، علت جمع آوردنش هم گفته که در اعضای مختلف این حیوان یا انسان وجود داره. پس در یک انسان یا در یک حیوان از این قوه چند تا هست، چون چند تا هست میگه جمع آورده بهش گفته مبادی غریبه. البته گفتم میتونیم به اعتبار انسان‌های مختلف یا حیوان‌های مختلف هم اینجا ما توضیح کنیم، بگیم چون در انسان‌های مختلف و در حیوان‌های مختلف وجود دارن بهشون میگیم مبادی. من تا توضیح اول به نظر میسی خود بهتر باشه. کلام مصنف اینه فیوتی و زالک مندست و فلعزل. زالک مفعول یوتیه، من دستت العزل فائله، یعنی این قوه اجماع را که سومی مبدع از مبادی فعل است اطاعت می کند اون قوهی که منبست و پراکنده در عضلات است. اون قوه پراکنده در عضلات اطاعت می کند از این قوه اجماع که اسمشو اراده یا کراهت گذاشتیم. من القوت المحرکه بیان برای مای ما این وسته است. در کتاب ما داریم من القوت المحرکه، در یه نسخه داریم من القوه المحرکه، و چون که خواجه جمع آورده خوبه که ما نسخه جمع رو بپذیریم. چون بعد گفته اشارتون الی المبادر غریبی، معلوم میشه عبارت مصنف هم جمع بوده که خواجه داره میگه مبادی. اگر در عبارت مصنف قوه محرکه گفته شده بود خواجه میگه بشارتون الی المبدأ القریب، اما معلوم میشه که قوا داشته که خواجه گفته الی المبادی. پس نسخه قوا رو ترجیح میدیم به این مناسبت، ولی قوه هم درسته. من القوه المحرکه که اونی که پخش شده در عضلات همون قوه محرکه است، یعنی همونی که مباشر حرکته. بقیه هم قوه محرکه شدن، منتها مباشر حرکت نبودن، این مباشر حرکته. الخادم لتلک الامره، این صفت برای القوه المحرکه است، یعنی صفت است برای منبث فی العضل. این قوه محرکه خادم است برای اون ستایی که آمرن، یعنی برای قوه مدرکه و شوقیه و جازمه، یا بفرمایید اجماع. این کلام مصنف یعنی قول مصنف اشاره است مبادی که قریب به فعلن، همون مبادی که ذکر شدن. و قول مصنفی گفته فیوتی و زالش اشاره است به این که هذه القوا، یعنی این قوای محرکه که در عضلات پخشند، این نما چوتی اول اجماع را، یعنی از اون مبدع قبل از خودشون که اجماع است اطاعت میکنن. و کلمه چلچل آمره که در عبارت مصنف آمده اشاره است به اون مبادی ثلاث لحاظه القوا، مبادی سه تا مبدعی که قبل از این قوای محرکه هستند، یعنی مدرکه و شوقیه و اراده، اشاره به اون داره. پس اونها می شوند آمره و این قوه محرکه می شود مأمور اونها. فإن المحرکه بالحقیقه هی هذه، چرا تعبیر به آمره کرد؟ اونا محرکند، اونا بالاخره مبادی تحریکند، پس محرکه هستند، منتها محرکه بعیده. می فرماد خواجه می فرماد که محرکه در واقع همین قوای موجود در عضلات هست. اون ستای قبلی آمر حرکت هست و اگر بهشون محرکه گفته می شود از این جهت است که اونها آمر تحریک هست، ولی خودشون مباشر تحریک نیستن. فَإِنَّ الْمُحَرَّكَ بِالْحَقِيقَةِ هِيَ هَذِهِ، حقیقتاً قوه محرکه همین محرکه است که در عضلات موجوده. و الباقیت و آمرتون، بقیه مبادی آمرند، اونها محرک نیستند، ولی چون بالاخره دستور تحریک میدن بهشون آمره گفت، بهشون محرکه گفته میشه، ولی در واقع آمره هستند. خب از اینطور شد که این قوه محرکه مطیع این اجماع است و خادم اون ستا هست، یعنی دستور رو مستقیماً از این سومی اجرا میکنه که اطاعت سومی بشه، ولی دستور رو از هر سه میگیره، از این سومی جلیت اجرا میکنه، پس میشه مطیع سومی و خادم هر سه. این مطلب تمام شد، توضیح عبارت مصنف تمام شد. الان این سوال مطرحه که چرا مصنف در این کتاب ترتیبی رو که در این چهار مقدمه و چهار مبدأ هستن رعایت نکرد؟ چرا اول مبدأ عظم رو گفت، بعدن مدرک رو گفت، بعدن شوقیه رو گفت، آخر سر محرکه رو گفت؟ این ترتیبی که ایشون ذکر ترتیب واقعی بین این چهار تا نبود، ترتیب واقعی همون بود که ما دیروز ذکر کردیم، چرا ایشون اینطور مرتب نشد؟ جواب میدن که چرا جواب میدم که ابن سینا مرتب کرده، باید توجه بکنیم ترتیب از کش در میاد. میفرمند که به عبارت ابن سینا که ما مراجعه میکنیم میبینیم که این قوای میبینیم که شوق را حاصل از قوای مدرکه قرار داد، شوق رو حاصل از قوای مدرکه قرار داد. درسته که به ترتیب ذکرشون نکرد، ولی بعد از اینکه قوه مدرکه رو آورد گفت تنبعتا انها قوتون قضاویتون او قوتون شهویتون، یعنی این قوه شوقیه رو که قسمت میشد به قضاویه و شهویه منبعث دونست از قوه مدرکه. به این ترتیب بیان کرد که شوقیه بعد از مدرکه، یعنی اون ترتیبی که ما گفتیم بین شوقیه و مدرکه رعایت شده. بعد این آخر که رسید گفت که قوه محرکه هم مطیع قوه عازمه است، اینجا هم ترتیب رو بیان کرد با کلمه اطاعت، فهمون که قوه محرکه باید مطیع باشد از اراده و قوه عازمه، پس اگر باید مطیع باشه معنیش اینه که بعد از او قرار داره، بلا فاصله بعد از او قرار داره. بنابراین شوقیه بعد از مدرکه شد، محرکه هم بعد از عازمه شد، فقط باقی موند عازمه که رابطش با شوقیه چیست. اینو مصنف بیان نکرد که عازمه با شوقیه چه رابطه‌ای دارد. واضحه که عازمه نمیتواند قبل از مدرکه باشد. آزمه نمیتونه قبل از مدرکه باشد. حتما باید بعد از مدرکه باشد. چرا نمیتونه قبل از مدرکه باشد؟ چون مصنف آزمه رو به محرکه چسبون با کلمه اطاعت، یعنی فهمون که محرکه بلافاصله بعد از آزمه. پس اگر آزمه رو ببره قبل از مدرکه، محرکه رو برده قبل از مدرکه. اینطور دیگه، چون بین آزمه و محرکه فاصله نداشت، و محرکه مطیعه، معنیش اینه که چسبیده به آزمه. پس اگر آزمه بره قبل از مدرکه، نمیشه مدرکه بیاد وسط آزمه و محرکه قرار بگیره، حتی محرکه هم با آزمه میره جلو. بعد اگر محرکه رفت جلو، دیگه نمیتوان گفت محرکه خادمه با اون سه تا آمره. به این جهت ما میگیم حتما آزمه باید جلوتر از مدرکه قرار نگیره، و الا لازم میاد که محرکه هم جلوتر از مدرکه بشه، و اگر محرکه جلوتر از مدرکه شد، دیگه مدرکه نمیتونه آمره به حساب بیاد، محرکه نمیتونه خادمه به حساب بیاد، در حالی که مصنف محرکه رو خادمه قرار داد و مدرکه رو آمره قرار داد. پس محرکه باید بعد از آمره باشه، محرکه باید بعد از مدرکه باشد. اگر محرکه باید بعد از مدرکه باشد، قهرن باید آزمن بعد از مدرکه باشد، چون آزم و محرکه با هم چسبیدن. پس آزمن بعد از محرکه. تا اینجا روشن شد که آزمه و محرکه هر دو بعد از مدرکه. آیا بعد از شوقیه هم هستن یا نیستن؟ یه احتمال دیگه داره که وسط شوقیه و مدرکه قرار بگیرن. یه احتمال دیگه هم داره که بعد باشن. سه احتمال بیشتر نیست. یکی این که قبل باشن، قبل از مدرکه باشن. این احتمال رو رد کردیم. هیچ کدوم از این دو سه نمیتونن قبل از مدرکه باشن. یه احتمال اینه که وسط مدرکه و شوقیه باشن. یه احتمال اینه که بعد از شوقیه باشن. وسط مدرکه و شوقیه هم نمیتونن بیان، چون مصنف گفت شوقیه منبعث از مدرکه است، فهمون که شوقیه چسبیده مدرکه است، وسط چیزی فاصله نیست. ولی اگه وسط چیزی فاصله بود، شوقیه از اون وسطی منبعث میشد، نه از مدرکه منبعث بشه. چون از مدرکه منبعثش کرده، پس معلوم میشه با مدرکه فاصله نداره. بنابراین نمیتونیم آزمه و بعدش محرکه رو در وسط مدرکه و شوقیه قرار بدیم. قبلش که نتونستیم، وسطش هم نتونستیم، ناچار میفته مؤخر. اگر مؤخر افتاد، همه چی تنظیم میشه. اول مدرکه است، بعد شوقیه است، مؤخر از این دوتا، این دوتای دیگه هست. دوتای دیگه اول آدمه است، بعد محرکه. دقیقا این همون ترتیب که ما در دیروز بیان کردیم، همون ترتیب هم در کلام مصنف رعایت به این بیان کردیم. مهم بود که آدمه و محرکه که از هم جدا نمیشن، نسبت به مدرکه کجا قرار گرفتن؟ قبلش قرار نگرفتن، وسطش هم قرار نگرفتن، بعدش قرار گرفتن. بعد که قرار گرفتن، همه چی ردیف شد. اول مدرکه شد، بعد شوقیه شد، بعد اراده شد، آخر سر محرکه شد. و این همون ترتیبی است که ما هم گفتیم. پس چون مصنف این طور عمل کرد، دیگه احتیاج نبود که ترتیب رو جدا جدا بیان کند و حتی توضیح بدهد که اجماع به شوق مرتبطه. اجماع به شوق مرتبطه یعنی بعد از شوق. اینو نخواست بگی، نگفت، چرا؟ چون خود به خود روشن میشه. این که شوق بعد از ادراک اون رو با کلمه تندعیس فهمید. این که محرکه بعد از اجماع اینو با کلمه یکی او فهمون. فقط تنها چیزی که نفهمون این بود که اجماع بعد از شد اینو نفهمون، ولی اینو با بیانی که توضیح دادیم به دست آوردیم. لذا ابن سینا احتیاج نداشت که بفهماند اجماع مستند به شوق و بعد از شوق، چون ما خودمون از عبارتش در می آوردیم. بنابراین توجه کردیم سه تا مطلب لازم داشتیم، دو تاشو گفت یکیشو نگفت. لازم داشتیم که وجه شوقیه بعد از مدرکه اینو گفت با کلمه تنبعی فهمون، لازم داشتیم که بگوید محرکه بعد از آزمت بعد از اجماع اینو با کلمه یکیو گفت، لازم داشتیم که بگوید اجماع هم بعد از شوق اینو نگفت، ولی با بیانی که داشتیم این مطلب روشن شد و احتیاجی به گفتنش نبود. پس تمام اون چرا که تمام اون ترتیبی که ما گفتیم ابن سینا رعایت کرده بدون این که تفسیر کرده باشه. و لما ذکر کون الشوق منبعثا عن القلب المدرکه، چون این دو مطلب رو ذکر کرد، یک ذکر کرد که شوق منبعث از قوه مدرکه است، از قوای مدرکه است، و فهمون که شوق باید بعد از مدرکه باشد. دو و کون القوا مطیعتا للاجماع، و ذکر کرد که قوا یعنی قوای محرکه مطیع اجماعا پس باید بعد از اجماع باشد. چون این دو مطلب رو ذکر کرد استغنا از ذکر ترتیب و استغنا از ذکر اسناد اجماع به شوق و مؤخر بودن اجماع از شوق، بی‌نیاز شد دیگه، نخواست این چهارتا رو مرتب کنه، نخواست اسناد اجماع به شوق رو بیان کنه و مؤخر بودن اجماع از شوق رو توضیح بده، بلکه به همون دوتایی که گفت اکتفا کرد. این سومی هم از اون دوتا استفاده شد و قهرن چهارمی هم که ترتیب این چهارتا است به دست آمد. دوتا مطلب رو گفت، دوتا مطلب دیگر رو بیان نکرد. تأخر شوقیه از مدرکه رو گفت، تأخر محرکه از اجماع رو گفت، تأخر اجماع از شوق رو نگفت، ترتیب این چهارتا رو نگفت، ولی تأخر اجماع از شوق به دست آمد و وقتی به دست آمد ترتیب این چهارتا خود به خود درست شد. چون اون دوتا کار رو انجام داده بود از این دوتا کار دیگه بی‌نیاز شده بود، ولی این دوتا کار دیگه قهرن خودش حاصل شد و نتیجه این شد که همون ترتیبی که ما گفتیم ابن سینا گفته. اشاراتم بحث ما در نفوذ ارضیه تموم شد. اولی که در نمط ثالث وارد شدیم نفس رو تقسیم کردیم به نفس ارضی و نفس فلکی، و نفس ارضی رو تقسیم کردیم به نباتی و حیوانی و انسانی. تا حالا درباره نفس ارضی بحث داشتیم، دو تا بحث هم مطرح کردیم. بعد از اثبات نفس ارضی دو بحث مطرح کردیم، یکی بحث در ادراک این نفس، البته اون نفوسی که ادراک دارن مثل نبات که ادراک نداره، نه اون نفوسی که ادراک دارن مثل حیوان دارن. بحث اولمون بحث در ادراک بود، بحث دوممون بحث در تحریک بود. در تحریک هم توجه کردید حرکت غیر ارادی و حرکت ارادی از دل مطرح. بحث ما الان در نفوس ارضیه تمام شد. الان از این بعد میخوام بحث در نفوس فلکی داشته باشیم. اولین بحثی که می کنن اینه که نفس فلکی حرکت نفسانی و ارادی دارد. حرکت ما به سه قسمت تقسیم می کنیم، یکی حرکت ارادی، یکی حرکت طبیعی و یکی هم حرکت قطعی. حرکت ارادی اونیست که عاملش و محرکش اراده است. حرکت طبیعی عاملش طبیعته، مثل این که سنگ رو از بالا میندازید میاد پایین، این پایین آمدن حرکت طبیعی است. دود رو، هوا رو، بخار رو رها میکنید، به سمت بالا میره. این بالا رفتن حرکت طبیعی است. طبیعت این صورت مالی است. طبیعت این صورت مالی است. بله. یعنی همونی که عامل حرکت و سکونه که ما ازش تعبیر میکنیم گاهی به طبیعت گاهی به صورت ما. تعریف کردیم طبیعت و قبل تعریف کردیم قیودش هم توضیح دادیم. بله بله نمت دوم صفحه بله 190 خوبی بله هر جاید بالاخره اونجا توضیح دادیم نمت دوم طبیعت و اینجا این حرکت طبیعی حرکت قصری حرکتی است که با تحمیل انجام بشه. مثلا شما سنگو به بالا پرتاب میکنید، خود سنگ حرکت به سمت بالا حرکت به سمت بالا رو طلب نمیکنید، طبیعتش حرکت به سمت پایین رو طلب میکنید. این حرکتی که الان پیدا شده حرکت تحمیلیه، حرکتی است که شما برش تحمیل کردید، نیروی قاصری وارد شده و او رو به حرکت قصری وادار کرده. این که حرکت قصری میتونه در خلاف طبیعت بشه، میتونه در وفاق طبیعت بشه. حرکت قصری قید نداره. شما سنگ رو به سمت پایین هل میدید، این خودش حرکت طبیعی خودشو داره میکنه، فشار شما رو اضافه میکنه، تندتر میاد پایین. که حرکت قصری در اینجا به همون جهتیست که حرکت طبیعی اقتضا میکنه. اما اگر سنگ رو انداختید بالا، حرکت قصریتون در خلاف حرکت طبیعی است. مهم نیست حرکت قصری در خلاف باشه یا در وفاق باشه. حرکت قصری همیشه حرکت تحمیلی. ما قیدش نمی کنیم به اینکه خلاف طبیعت باشه یا در وفق طبیعت باشه. پس سه نوع حرکت داشتیم. حرکت نفسانی یا حرکت ارادی که عاملش اراده است و دوم حرکت طبیعی که عاملش طبیعته. سوم حرکت قصری که عاملش قاصر و نیروی بیرونی است. حالا میخوام بیان کنیم که حرکت فلک چه از نفس او صادر میشود. حرکت ارادی و نفسانی نه طبیعی است و نه قصری. این که قصری نیست توضیح نمیدیم، در شرحمون اشاره میکنیم، در متن نمیدیم. چرا؟ اینا رو ثابت کردیم. بله اینا رو مفروغ هم گرفتیم. و بعدا هم به خیلی ها اشاره خواهیم کرد. من هم تصمیم داشتم بعد از اینکه این مطلب تموم بشه اشاره مختصری بکنم که اینشالله اشاره خواهم کرد. پس حرکت فلک حرکت قطعی نیست. این رو عرض کردم مصنف متعرض نمیشه در این فرق، ولی خواجه اشاره میکنه، میگه در افلاس قاصری وجود ندارد که بتواند بر فلک تحمیلی رو وارد کند. بنابراین حرکت فلک نمیتواند حرکت قطعی باشد از این جهت که قاصری در اون عالم افلاس وجود ندارد. زیرا عالم افلاک چنان ملزمند که هر کدوم حرکت خودشون میکنه، حرکت قصدی ما نداریم. البته در جای خودش باید بحث کنیم که فلک الافلاک که میچرخه تمام افلاک درون خودش رو هم به تمام میچرخونه. آیا این حرکت قصدی نیست؟ حرکت تحمیلی نیست و در جا خودش بحث بشه. فعلا اینو در نظر داشته باشید تا بهش برسید. از حرکت قصدی ما در فلک نداریم. اون چه که در این فصل اثبات می شود نفی حرکت طبیعی است. نفی حرکت قصدی رو فرض کردم خواجه اشاره می کنه. ابن سینا به حرکت قصدی توجهی نداره که می گفتن. او فقط در این قسمت حرکت طبیعی رو نفی میکنه. خب حرکت قصدی هم که نفس شده لا یبغض حرکت نفسانی، وقتی نتیجه میگیره که فلک حرکت نفسانی داره، شما بیش از سه نوع حرکت ندارید، دو تا شکل ناف کردیم سومی ثابت میشه، بالاخره میدونیم فلک حرکت داره، نمیتونیم حرکت رو منکر بشیم، حرکت داره منتها حالا که حرکت داره یا باید قصدی باشه یا نفسانی باشه یا طبیعی. قصدی رو که نفس کردیم، طبیعی رو که نفس کردیم، نفسانی ثابت باشه. پس توجه داشته باشیم در این فصل ما یه مطلب داریم، فقط یه مطلب، و اون نفی حرکت طبیعی برای فلک. البته خواجه هم یه مطلبی آخر اشاره میکنه که نفی حرکت قصدی برای فلک، ولی در متن مصنف فقط یه مطلب هم هست. ما قبلا بحث کرده بودیم که فلک نفس دارد و عقل دارد، البته بحث مفصلی نداشتیم، اشاره کردیم، مفصل این بحث در 96 میاد انشاءالله، که اونجا بیان میکنیم افلاک دارای عقول هست. و ضمناً صاحب نفس هم بیان میکنیم که صاحب نفس هم هستن، اینجا هم اشاره میکنیم، قبلا هم اشاره کردیم که صاحب نفس هست. این اشاره مختصری بود، احتیاج به گفتنش هم خیلی نبود. توجه کنید ما ثابت میکنیم که فلک حرکت طبیعی نداره و همچنین حرکت قصدی نداره، قهرن ثابت میشه که حرکت نفسانی داره. از این مطلبی که اثبات کردیم یه نتیجه دیگه میگیریم که فلک نفس داره، نفس داشتن فلک تو همین فصل اثبات میشه، چون وقتی حرکت نفسانی داشت حتما نفس هم داره. ما وقتی دو نوع حرکت رو نفس کردیم، حرکت سوم که نفسانی بود اثبات شد، قهرن وجود نفس هم اثبات میشه. پس اگرچه این فصل مستقیما نفی حرکت طبیعی میکند و به تبع اثبات حرکت نفسانی می کند، باید گفت به تبع تبع اثبات نفس هم می کند. این سه تا مطلب اینجا گفته می شود، یک مطلب مستقیم، دو مطلب مستفاد از این مطلب اول، مطلبی که گفته می شود و تصریح بهش می شود نفی حرکت طبیعی، مطلبی که ابتداعا استفاده می شود اثبات حرکت نفسانی، مطلبی که بعد از اثبات حرکت نفسانی استفاده می شود وجود نفس برای فلک. پس عمده بحث ما این است که نفی حرکت طبیعی بکنیم و اینجوری وارد بحث بشیم. حرکت های طبیعی به میل متحرک انجام می شود، به میل طبیعی متحرک انجام میشه. چه متحرک در این حرکت به سمت اون چه که میلش هست و تقاضایش هست حرکت میکنه. سنگ که سنگین است میل به سمت پایین دارد، پس حرکت به پایین میکنه. هوا، بخار، دود، اینا که سبکن میل به بالا دارن و حرکت به سمت بالا میکنن. هر کدام از این موجوداتی که میل طبیعی دارن تا وقتی که این میلشون باقی است حرکتشون ادامه میدن، وقتی به جای مطلوب رسیدن حرکت رو قطع میکنن. سنگ وقتی که به زمین رسید و به محل مطلوبش واصل شد حرکت رو قطع میکنه، ساکه میشه، دیگه پایین‌تر نمیشه. این روشنه و مهم هم نیست، همه میدونید که هر کدوم از این متحرک ها وقتی که به محل مطلوبشون واصل شدن در همون محل آرام میگیرن، حرکت رو ادامه نمیدن. مهم اینه که آیا حرکت خلاف میلشون شروع میکنن یا نمیکنن. سنگ آمده رسیده به زمین، دوباره خود به خود به سمت بالا میره یا نمیره؟ ممکنه کسی برش بره و بالا پرتابش کنه، ممکنه از بالا وقتی آمده به زمین رسیده با شتاب خورده زمین دوباره یه خورده به پر هوا. اینا حرکات قطعیه و مورد سوال ما نیست. ما نمیپرسیم که اگر سنگی به زمین رسید حرکت قطعی رو قبول میکنی یا نه. حرکت قطعی رو قبول میکنی، ممکنه به زمین بخوره، بعد بر اثر فشاری که زمین برش وارد میکنه برگرده دوباره بالا، یا ممکنه کسی برش بره پرتش کنه بالا. اینا رو ما ممکن نیست. حرف ما اینه که این سنگی که حرکت طبیعی شو کرد به سمت پایین آمد، آیا دو مرتبه به صورت طبیعی به سمت بالا میره که هیچ عاملی او رو حرکت ندهد، خود طبیعتش اختزا کند که برود بالا؟ آیا این شدنی؟ میفهمم نه. هیچ وقت چیزی که حرکت کرده باشد به حرکت طبیعی به سمتی، به خلاف اون سمت دیگه حرکت طبیعی نمی کنه. اون بخاری که رفته بالا اگر تبدیل به آب بشه که خب میاد پایین، اما تا وقتی بخاره دیگه پایین نمیاد، به طور طبیعی پایین نمیاد. این سنگی که پایین آمده به طور طبیعی دیگه بالا نمیاد. پس نتیجه میگیریم، دقت کنید تعبیر رو، نتیجه میگیریم که در حرکت های طبیعی اون موضعی که مطلوب است، اون موضع محروب و عرض نیست. یعنی موضعی که مطلوب است منفور نیست، محروب و عرض نیست. مثلا سنگ موضع مطلوبش صفره، پایین میاد. این موضع که صفره محروب و عرض نیست، یعنی سنگ از این موضع فرار نمی کنه به طور طبیعی، مگر اینکه کسی او را به فرار وادار کنه، ولی خودش فرار نمی کنه. پس هیچ موضع مطلوبی در حرکات طبیعی، هیچ موضع مطلوبی محروب و عرض نیست و هیچ محروب و عرض هم مطلوب نیست. یعنی اگر دیدیم که سنگ داره از بالا به سمت پایین میاد، معنیش اینه که از بالا داره فرار میکنه که بیاد به سمت پایین. این بالا محروبان انهه، این دیگه مطلوب نیست که سنگ به سمتش بره. پایین مطلوب بود دیگه محروبان انه نمیشه، اون بالا محروبان انه بود دیگه مطلوب نمیشه. در حرکات طبیعی اینطوره که مطلوب محروبان انه نمیشه، محروبان ان مطلوب. این قانون حرکات طبیعی و ما با این قانون میتونیم تشخیص بدیم که فلان حرکت حرکت طبیعی است و فلان حرکت حرکت طبیعی نیست. این مطلب تنگ روشن. میام جسمی رو ملاحظه میکنیم که درش میل مستدیره. میل مستدیر اقتضا میکنه حرکت دورانی رو. اینو نگاه میکنیم ببینیم حرکتش طبیعی است یا نه. میبینیم به یه نقطه میرسد، دقت کنید به یه نقطه الف مثلا میرسه، این جسم داره حرکت دورانی میکنه، میرسه به نقطه الف، بعد از نقطه الف دور میشه. پس نقطه الف محروبانه هم قرار داده میشه چون داره از نقطه الف دور میشه. دوباره وقتی دور میزنه به همین نقطه الف میرسه، پس معلوم میشه این نقطه الفی که محروبان ان بود شد مطلوب. بعد این نقطه الف رو رها میکنه، یعنی این مطلوب رو رها میکنه و حرکتش رو ادامه میده. یعنی از این مطلوب فرار میکنه. این الف که مطلوب بود محروب میشه، این الف هم میشه مطلوب هم میشه محروب ان، مطلوب است و بعد محروب ان میشه، محروب ان هست بعد مطلوب میشه، و این حرکت حرکت طبیعی نیست. در حرکت طبیعی گفتیم مطلوب نمیتونه محروب ان بشه، محروب ان نمیتونه مطلوب بشه، در حالی که تو این حرکت دورانی مطلوب داره محروب ان میشه، محروب ان داره مطلوب میشه. پس معلوم میشه که این حرکت دورانی حرکت طبیعی نیست، هیچ حرکت دورانی حرکت طبیعی نخواهد، همه ی حرکت های دورانی باید نفسانی باشه، یا نفسانی باشن یا قصدی، و چون فلک قصدی نیست فهمن باید نفسانی باشه. با این بیان اثبات کردیم که حرکت فلک حرکت طبیعی نیست و نتیجه گرفتیم که حرکت نفسانی است. وقتی حرکتش حرکت نفسانی باشه پس فلک داره اینه. همه مطالب تمام شد، استدلالمون هم روشن شد. در استدلالی که ما کردیم از خاصیت حرکت طبیعی استفاده کردیم، گفتیم خاصیت حرکت طبیعی اینه، این خاصیت در حرکت دورانی یافت نکرد، یافت نشد، نیافتیم، حکم کردیم که حرکت دورانی حرکت طبیعی نیست، یا باید قصدی باشه یا باید نفسانی باشه. در فلک قصدی نیست پس لاجرم باید نفسانی باشه. پس البته که حرکت فلک حرکت نفسانی و فلک موجودی صاحب نفس. ولی واضحه احجاز و برهان نفسی، ولی جزء بدیهیات چه جزء بدیهیات نیست. در حرکت طبیعی اگر شی به سمت پایین حرکت میکنه دیگه به سمت بالا نمیره، تجربه کردی؟ تجربه دیگه نیست، تجربه جزء بدیهیات چه پس دیگه نیست، استقرار داری نیست، تجربه چه داری؟ ولی قاصری در افلاک نیست این اثبات نشدی، خاصه‌ای در افلاک نیست این اثبات نکردیم، فقط من یه اشاره کردم، اشاره کردم که افلاک هر کدوم حرکت خودشون انجام میدن و بعد حرکت طبعی که برای افلاک به طبع فلک الافلاک حاصل میشه اونم اشاره کردم، گفتم اونو ممکنه بعضی حرکت قصدی فلک خراب بدن، سب کنید به جای خودش جواب. در باره حرکت قصدی ما استدلال نشدیم، مطلب رو تموم نکردیم، ولی بالاخره گفتیم حرکت قصدی در افلاک نیست چون قاصری اونجا موجود نیست، و بعدم گفتیم که حرکت طبعی حرکت قصدی نیست که بعدم توضیح خواهم داد، ولی در حرکت قصدی بحث مصطفا نداشت. تجربه استقرار نیست، اینو به منطق مراجعه کنیم میبینیم تجربه استقرار فرق داره. ولی بله دیگه وقتی میگیم قاصر موجود نیست معلوم که قاصر قصدی کجا باشه، قاصر کجای فلش میخواد باشه، لا بلای افلاک. حرکت جزمت حرکت مستقیمه، میکشه آب و بالا دوباره رها میکنه میره پایین، حرکت گردمت حرکت مستقیم قاصر هم داره، تازه قاصر هم داره، اون حرکتش حرکت مستقیم هست، اصلا به رفت و رفت ما نداره، قاصر جاذبه ما هست، حالا هر جور توضیح میکنه
اگر جاذبه رفت ما میگیم حرکت های تمام سنگ از بالا به پایین نیسته اونم قاصر و
بلاحال این توضیح قدیم رو داریم میکنیم. ما اینا در نمت دوم گفتیم، بحث حرکت طبیعی اینا در حرکت در نمت دوم گفتیم، الان داریم از قاعده حرکت طبیعی استفاده میکنیم و ثابت میکنیم که حرکت دورانی حرکت طبیعی نیست، یا باید قصدی باشه یا باید نفسانی باشه، و چون قصدی در فلک نیست حتما حرکت دورانی فلک باید نفسانی باشه. اینا با استفاده از مطالب قبله، این مطالب قبل رو باید تکرار نکنیم. اشارتون الجسم الذي في تباهی میل مستدی، جسمی که در تباهش میل مستدیر است، فا این حرکات سهی من الحرکات نفسانیه است دون طبیعیه. قبلا گفتیم که طبیعت با تباع فرق داره، تباع اهم شد، طبع هم اهم شد. ما در نفس و فلک کلمه تباع رو به کار میبریم، اما طبیعت رو در نفس به کار نمیبریم. اینجا چون بحث فلک بوده تباع رو گفته که عامه، چون در اینجا طبع فلک همون نفس فلکه، جسمی که در تباعش میده مستدیره، بعدا ثابت خواهد شد که این تباع همون نفسه. بنابراین نمیتونیم ازش تعبیر کنیم به طبیعت، ولی میتونیم ازش تعبیر کنیم به تعبیر عام که تباعه. طبع و تباع گفتیم تعبیر عامه، بر نفس هم اطلاق میشه، ولی طبیعت بر نفس اطلاق نمیشه. در اینجا چون مرادمون از طبیعتی که میگوییم نفس فلکیست، تعبیر به طبیعت نمی کنیم، تعبیر به تباع می کنیم که میتواند به معنای نفس باشد. جسمی که در تباعش میل مستدیر است، حرکاتش منال حرکات نفسانی است نه طبیعی. این مدعا و الا لکان دلیل یه قیاس استثنایی است که ابطال می کند طبیعی بودن حرکت رو و نتیجه می دهد نفسانی بودن حرکت رو. و الا یعنی و این لم تکن حرکات رو نفسانیه، یا و این کانت حرکات رو طبیعیه، این مقدم لکان به حرکت واحده، لازمش اینه که با یک حرکت طبعا میل پیدا کند، یمیل و به طب، اما یمیل و الیه به طب. دقت کنید عبارتو، یمیل اول با ان متعدی شده، یمیل دوم با الا متعدی شده. یمیل اول که با ان متعدی شده به معنی اعرابه، یمیل دوم که با الا متعدی شده به همین معنی میل. قید به طبع هم هر دو جا قید است برای یمیل. عبارت اینطور معنا میکنم، و الا یعنی اگر حرکات جسم مستدیر، جسمی که میل مستدیر دارد، حرکاتش طبیعی باشد، لازم میاد که این جسم به یک حرکت اعراض طبیعی کرده باشد از موضعی که به اون موضع میل طبیعی دارد. عبارت طبیعی این چیزی معنی کرده، لازم میاد اعراض طبیعی کرده باشد، یعنی به طبیعتش اعراض کرده باشد از اون موضعی که به طبیعتش به اون موضع میل دارد، یعنی موضعی هم مطلوبش باشد هم محروب عنهش باشد، و حرکت طبیعی نمیتواند چنین باشد، یعنی تالی باطله. و یکون طالبن، عبارت عوض میکنه، و یکون طالبن به حرکتی و اما به طبع فی موضعهی و هو تارکن له. مطلب تکرار میشه، منتها نه تکرار کامل. در جمله قبل گفت حرکت میکند که این حرکتش هم اعراض است هم میل است. در جمله بعد حاصل حرکت رو که پیدایش وضعه مطرح میکنه، میگه وضعی پیدا میکند با حرکتش و بعد هم همون وضع رو ترک میکند. در عبارت قبل گفت حرکتی میکند به موضعی و بعد اون موضع رو به طبیعت خودش ترک میکنه. در این عبارتی که الان میخوام بخونیم میگه حرکت میکند، با حرکت وضع خاص پیدا میکند، بعد از همین وضع خاصی که به طبیعت خودش پیدا کرده باز از همین وضع خاص به طبیعت خودش بیرون میاد. چه دو تا بحثه، یکی حرکت یکی وضع. و یکون و طالبن به حرکتی وضع، اما این یکونو حس میشه بر کانه، اینطور میشه و الا لکانه به حرکت واحده، یعنی و لکانه به حرکت واحده یکون و طالبن وضعا و هو تارکن له، به حرکتش طلب می کند وضع اما را، یعنی یه وضعی رو، و این طلبش هم به طبع فی موضعهی وضعی رو در موضع خودش طلب می کند، در حالی که باب حالی است، در حالی که هو تارکن له داره همون وضعی رو که با طبیعتش چسب کرده بود ترک میکنه. و هاربون من، هاربون من عطف بر تارکن لهه، اضافه برو نداره، به تب، به تب هم مربوطه به هاربه هم مربوطه به تارکه، یعنی با حرکتش طلب میکند طبیعتا وضعی رو و ترک میکند و فرار اون به طبیعتش همون وضع او و فرار میکند به طبیعتش از اون وضع. تا اینجا روشنه؟ تا اینجا تالی طول کشید، مقدم این بود و الا، یعنی اگر حرکاتش طبیعی باشد یا بفرمایید نفسانی نباشد، الا یعنی اگر حرکاتش طبیعی باشد، این مقدم لکانه شروع به تالی بود تا اینجا که خوندیم تابه من المحال تالی که کشید. تالی هم مشتمل بر دو مطلب شد، یکی این که لازم میاد طبیعتا به سمتی حرکت کند و طبیعتا از اون سمت فرار کند، مطلب دوم اینه که لازم میاد وضعی رو طبیعتا تحصیل کند و همون وضع رو طبیعتا ترک کند. این تالی شد. حالا و من المحال میخواد بگه بلاش نه تالی باشه، محال است که مطلوب به تب متروک به تب باشد، اونی که طبیعت طلبش می کند همون را هم طبیعت ترک کند، این محال است. یا محروبان انه به تب مقصود به تب باشد، اینم محاله. ببینید این جمله دوم با جمله اول دو تا فرق داره، یکی در جمله اول مطلوب رو شروع کرد گفت محال است که مطلوب باشد، در جمله دوم مطلوب رو شروع نکرد، محروب رو شروع کرد گفت محال است که مطلوب به مقصود باشد. یعنی تقریبا عکس اون اولی، جمله اولی میگه مطلوب نمیتواند مطلوب باشد، جمله دوم میگه مطلوب نمیتواند مطلوب باشد. این یه فرق دیگه، این که در جمله اول ترک رو ذکر کرد، در جمله دوم فرار رو ذکر کرد، که فرار بارش بیشتر از ترک، فرقی با ترک چندان نداره ولی یه خود مبالغش بیشتر. خب از اینجا نتیجه میگیره، وقتی گفت تالی باطله نتیجه میگیره که مقدم هم باطله، مقدم میگه که حرکت حرکت طبیعی باشه، نتیجه میگیره پس حرکت طبیعی نیست. چرا؟ چون خصوصیت حرکت طبیعی رو نداره. خصوصیت حرکت طبیعی این بود که اگر به سمتی رفت دیگه از اون سمت فرار نکنه، در حالی که میگیم به سمتی میره این حرکت مستدی از اون سمت فرار میکنه، پس این جوری حرکت طبیعی نیست. حالا که حرکت طبیعی نبود، اضافه کنید که قصدی هم نیست، نتیجه بگیرید که بل قد یکون و ذالک فعل اراده، ذالک یعنی نیل و ترک، یکون یعنی یتحقق و یکونم تامن، یکون و ذالک فعل اراده، فی از کتاب ما افتاده باید اضافه کنید، یکون و ذالک فعل اراده. یکونی یعنی اتحقق و ذالک یعنی میل و ترک در اراده حاصل میشن. چون ما وقتی که مرید باشیم یه غرضی پیدا میکنیم که به تبع اون غرض فعل انجام میدیم، غرض دیگه بر ما عارض میشه به تبع این غرض دیگه ترک میکنیم. پس میتونیم هم فاعل باشیم هم تارک باشیم، هم میتونیم به سمتی بریم هم از اون سمت فرار کنیم. چون غرض فرق میکنیم، به سمتی رفتیم به خاطر اینکه فکر کردیم منفعتی در اونجا تهدید میکنیم، وقتی رفتیم نزدیک شدیم دیدیم خطر داره ما رو تهدید میکنه فرار میکنیم برمیگردیم. خب رفت و برگشت ما هر دو ارادی و به تبع غرض اشکالی نداره، طبیعی نیست، طبیعی ممکن نیست که رفت و برگشت داشته باشه، ارادی ممکنه. بل قد یکون و زارش یعنی این میل و ترک، این طلب و فرار در اراده یکون یعنی در حرکت ارادی تحقق پیدا میکنه. یه تصور قرض ما که یوجب و اختلاف الهیئات را، چون تصور میکنیم قرضی را که تصور قرض موجب اختلاف هیئت میشه، هیئت یعنی اون ارادهی که در ما هست، ما اختلاف قرض را تصور میکنیم یعنی چند تا قرض تصور میکنیم، بعد این قرضهای مختلف باعث میشوند که حیات مختلفه در درون ما به وجود بیاد. یک هیئت که اراده فلان است در ذهن ما بیاد، در وجود ما بیاد، یه هیئت دیگه که اراده چیزی است در ذهن ما بیاد و هکذا. پس حیات مختلف حاصل میشوند در ما از طریق غرضهای مختلف، و این حیات مختلف که ارادات مختلفند باعث میشن که ما گاهی به سمتی میل کنیم گاهی از همون سمت فرار کنیم. اما برای طبیعت این وضع اتفاق نمیفته. بله نتصوره قرض ما که این قرض با که این قرضهای مختلف باعث میشوند اختلاف حیات رو، حیات یعنی حیات نفسانی و مراد در اینجا اراده است. خب نتیجه نهایی که میگیریم اینه که فقط بان ان حرکته، یعنی حرکت جسمی که فی تباهی میل مستدیر باشد، حرکت این نفسانی ارادی است. یه مسئله کلی بود که هر حرکت دورانی و نفسانی و ارادی باشه به شرطی که قصدی نباشه. این مطلب رو بر فلک تفسیر کنید، ثابت میشه که فلک هم حرکتش دورانی است، یعنی ثابت میشه که فلک هم حرکتش نفسانی است. چون حرکتش دورانی است و ما ثابت کردیم که هر حرکت دورانی نفسانی است، ثابت میشه که حرکت فلک هم دورانی است و در نتیجه نفسانی است. پس اگر حرکتش نفسانی است، نفس داره. خب شرح اشاره ها شاید نتونیم بخونیم، میدونیم در بعد البته مطالبش گفته شده تا حد دید.